رنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسئولان جمهوری اسلامی اجازه ندادند مراسم سالگرد درگذشت محمد مصدق برگزار شود. دفتر تحکیم وحدت صدور حکم اعدام برای محمد امین ولیان را نشانه بغض اقتدارگرایان از دانشگاهیان خواند. بریتانیا از احتمال آغاز مذاکرات غیر مستقیم فلسطینی ها و اسرائیل استقبال کرد. ساعت 21 امروز 14 اسفند ماه 1388 خورشیدی برابر با 5 ماه مارس سال 2010 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و آزاده اسدی در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، میزبانان این مجله هستیم. شب شما بخیر و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. آزاده اسدی با تازه ترین خبرها آغازگر این مجله خواهد بود.
مرسی الهه جان. سلام بر شما، جمعه شبتون بخیر. مسئولان جمهوری اسلامی از صدور مجوز برگزاری مراسم 43 سالگرد درگذشت محمد مصدق خودداری کردند. حسین شاه حسینی از فعالان ملی مذهبی و سخنگوی هیئت امنای قلعه احمدآباد و مزار دکتر مصدق به رادیو فردا گفته است به دلیل عدم صدور مجوز و بسته بودن در قلعه، اعضای هیئت امنا امروز به آنجا نرفتند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با احضار سفیر ایتالیا در تهران به بازداشت دو ایرانی در شهر تورین ایتالیا اعتراض کرد. پلیس ایتالیا روز چهارشنبه اعلام کرده بود که این دو نفر همراه 5 ایتالیایی به اتهام صدور غیرقانونی موشک‌های ضد تانک و مواد منفجره به ایران بازداشت شدند. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل صدور سلاح به ایران را منع کرده است. گزارش ها به نقل از پلیس ایتالیا حاکی است که نام این دو نفر حمید رضا معصومی نژاد و علی دمیرچیلو است. به گفته پلیس ایتالیا، حمید رضا معصومی نژاد در پوشش خبرنگار در این کشور فعالیت می‌کرده است. ایران این شخص را خبرنگار واحد مرکزی خبر در ایتالیا معرفی می‌کند. رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، امروز بازداشت این دو نفر را بازی تازه علیه ایران خواند. دفتر تحکیم وحدت تشکل عمده دانشجوی ایران در بیانیه گفته است خبر تایید حکم اعدام محمد امین ولیان دانشجوی دانشگاه دامغان نشانه قساوت و بغض اقتدارگرایان از دانشگاهیان است. در این بیانیه آمده است در صورت اجرای این حکم اقتدارگرایان تاوان سنگینی خواهند پرداخت. دفتر تحکیم وحدت افسوده تنها جرم این دانشجوی 20 ساله شرکت در مراسم روز عاشورا و دفاع از خود در مقابل حمله نیروی انتظامی بوده است. وزیر خارجه بریتانیا در باره حمایت اتحادیه عرب از احتمال آغاز مذاکرات غیر مستقیم میان تشکیلات خودگردان فلسطینی و اسرائیلی ابراز خرسندی کرد. او گفت حل این مناقشه اساس دستیابی به صلح و پیشرفت در منطقه است. وزیر خارجه بریتانیا افزود موضع این کشور کاملا روشن است و آن تأسیس کشور مستقل فلسطینی بر مبنای مرزهای 1967 در تعیین بیت المقدس به عنوان پایتخت دو کشور و توافقی منصفانه بر سر مسئله آوارگان فلسطینی است. قرار است جورج میچل نماینده ویژه آمریکا در امور صلح خاورمیانه اوایل هفته آینده برای گفتگو درباره احتمال آغاز مذاکرات غیر مستقیم بین اسرائیل و فلسطینی ها به منطقه برود. حماس اعلام کرده است که با از سرگیری مذاکرات حتی به صورت غیر مستقیم مخالف است. الهه،
با سپاس از شما آزاده اسدی بود با تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه برایتان در این مجله شبانگاهی برگزیده ایم. تنش‌های جدید در روابط تهران روم. آمریکا میگوید نقش ژاپن در محدودسازی جاه طلبی‌های هسته‌ای ایران کلیدی است. اعتراض به اعمال و رفتار حکومت نه تنها محاربه نیست، بلکه در مواردی واجب است. واکنش‌های آیت الله یوسف ثانی و همچنین آیت الله مکارم شیرازی درباره محارب و محاربه همچنان در کانون توجه رسانه هاست. نخست خبر آزادی پاره از روزنامه نگاران و سپس تکذیب خبر و تکرار مداوم این روند. از پژوهشگر بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز خواهیم شنید. از جشنواره بین‌المللی فیلم‌های مستند حقوق بشری One World یا یک دنیا یا شاید جهانی واحد در پراگ خواهیم شنید که چند روز دیگر با فیلمی از حنا مخملباف آغاز می‌شود. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. پس از بازداشت دو ایرانی در ایتالیا به اتهام قاچاق اسلحه، ایران نیز سفیر ایتالیا در تهران را به وزارت امور خارجه فراخوانده است. گزارش رضا الفت از ابعاد جدید تنش در روابط تهران روم را بشنویم.
تنش جدید در روابط ایران با کشورهای اروپایی. سفیر ایتالیا به ساختمان قدیمی وزارت خارجه ایران در خیابان کوشک تهران احضار شده است. دو روز پیش نیز دولت نروژ در واکنش به تصمیم ایران به اخراج یک دیپلماتش از تهران، دستور اخراج یک دیپلمات ایرانی از اسلو را صادر کرد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز جمعه با اشاره به دستگیری دو تبعه ایران در ایتالیا به اتهام قاچاق اسلحه اعلام کرد، پنجشنبه شب سفیر ایتالیا در تهران به این وزارتخانه فراخوانده شده است. ایتالیا در سالهای گذشته دارای بالاترین سطح از حجم روابط تجاری با ایران در بین کشورهای اروپایی بود، اما بعد از سرکار آمدن دولت سیلویو برلسکونی وی تلاش کرده تا به کشورهای نظیر فرانسه، آلمان و انگلیس برای تحت فشار قرار دادن برنامه هسته ایران بپیوندد. یک دادستان ضد تروریسم ایتالیا روز چهارشنبه ضمن اعلام خبر بازداشت دو ایرانی و پنج ایتالیایی به اتهام قاچاق اسلحه و نقض تحریم‌های بین‌المللی در شهر تورین اعلام کرد تحقیقات درباره فعالیت‌های این افراد از ماه ژوئن سال 2009 شروع شده بود. آرماندو اسپارتو، دادستان ضد تروریسم ایتالیا، نیز نام ایرانیان بازداشت شده را حمید معصومی نژاد 51 ساله و همایون بختیاری 47 ساله اعلام کرده است. آقای معصومی نژاد که ساکن روم بوده و شغل خود را روزنامه‌نگار اعلام کرده، از خبرنگاران با سابقه واحد مرکزی خبر ایران به شمار می‌رود. در واکنش به این بازداشت‌ها، سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده آلبرتو برادانینی، سفیر ایتالیا در ایران، برای توضیح خواستن و آگاهی یافتن از ابعاد این موضوع فراخوانده شده است. آقای مهمانپرست دستگیری دو ایرانی در ایتالیا را بازی جدیدی خوانده و گفته است این بازی با هدف حاشیه‌پردازی‌های خاص و اغراض مبهم انجام گرفته است. اما سرهنگ وینچنزو آندراونه، فرمانده عملیات بازداشت این افراد، گفته است بازداشت شدگان از سال 2007 به این سو در صدد بودند محموله بزرگ شامل موشک ضد تانک و مواد منفجره را برخلاف تحریم‌های موجود علیه تهران به ایران بفرستند و آنها تلاش کردند با دریافت تقاضا از ایران بیشتر این اسلحه ها را از راه اروپا به ویژه آلمان خریداری کنند. ایران ماه گذشته با اعزام محمدعلی حسینی، معاون پیشین وزارت خارجه، به عنوان سفیر جدید به روم تلاش کرد روابط آسیب دیده خود با دولت برلسکونی را احیا کند. اما به نظر می‌رسد نه دولت آقای برلسکونی و نه قضات ایتالیایی قصد ندارند به سادگی از این پرونده عبور کنند، زیرا دادستان‌ها بر ادامه بازداشت‌ها و تحقیقات بیشتر تأکید کردند.
رضا الفت از تنش جدید در روابط تهران روم می گفت. یک مقام بلندپایه آمریکایی روز جمعه گفت در حالی که کشورهای غربی تلاش‌های خود را برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران آغاز کردند، جامعه جهانی نباید نقش کلیدی ژاپن را در محدودسازی جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران فراموش کند. نادره وکیلی.
ژاپن که وابستگی شدیدی به نفت خاورمیانه دارد، برخلاف متحد بزرگ خود ایالات متحده آمریکا، روابط دوستانه‌ای با ایران داشته و از ماه آینده میلادی یعنی ماه آوریل ریاست ادواری شورای امنیت سازمان ملل متحد را نیز به دست خواهد گرفت. جیم استاینبرگ، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، پس از دیدار طولانی خود با کاتسویا اوکودا، وزیر امور خارجه ژاپن، در توکیو گفت تمرکز مذاکرات به ویژه بر سر ایران بود، کشوری که قدرت‌های بزرگ می‌گویند در پی ساخت سلاح هسته‌ای است. جیم استاینبرگ گفت ژاپن در مورد برنامه هسته ایران نقشی کلیدی و مهمی بازی می‌کند. معاون وزارت امور خارجه آمریکا خاطر نشان کرد رهبری ژاپن و پشتیبانیش از منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، آن هم با تعهدات مستحکم خود در برخورد با چالش‌های سلاح هسته‌ای، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ژاپن تنها کشوری که دو شهرش یعنی شهرهای ناکازاکی و هیروشیما با بمب اتمی در پایان جنگ جهانی دوم مورد حمله قرار گرفت، از مدت‌ها پیش تلاش‌های دیپلماتیک خود را در جهت زدودن جهان از تسلیحات اتمی به کار گرفته است. یوکیو هاتویاما نخست وزیر ژاپن هفته گذشته به علی لاریجانی رئیس مجلس اسلامی ایران گفته بود که تهران باید تمام شک و تردیدهای جامعه جهانی را از برنامه هسته‌ایش مرتفع کند. معاون وزارت امور خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنان روز جمعه‌اش افزود ژاپن کشور با نفوذی در ایران است و میتواند تأثیر بسزایی در این زمینه داشته باشد. آقای استاینبرگ ضمن تأکید بر این که تهران فقط با یک گزینه اساسی روبروست گفت جامعه جهانی اکنون انتظار دارد ایران با قاطعیت و با برداشتن گام‌های منسجم بر اساس تعهدات بین‌المللی‌اش رفتار کند. واشنگتن تصمیم دارد در ماه آوریل، ماهی که توکیو ریاست ادواری شورای امنیت را به عهده دارد، اعمال تحریم‌های بیشتری را علیه ایران به رأی بگذارد. واشنگتن همچنین تصمیم دارد تا این رأی‌گیری به ویژه در ماه آوریل صورت گیرد، زیرا در ماه پس از آن یعنی ماه می ریاست دوره‌ای شورای امنیت از آن لبنان خواهد بود.
آمریکا میگوید نباید از یاد بریم که نقش ژاپن در محدودسازی جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران کلیدی است. گزارش همکارم نادره وکیلی را میشنیدیم.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بر پایه گزارش ها کیوان صمیمی مدیر مسئول نشریه نامه همچنان در زندان است. دیروز گزارش های مبنی بر آزادی او به قید وثیقه از زندان اوین انتشار یافته بود. کیوان صمیمی روز 23 خرداد ماه بازداشت و در دادگاه بدوی به 6 سال زندان و محرومیت دائمی از فعالیت های سیاسی محکوم شده است. رضا معینی پژوهشگر بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگو با رادیو فردا درباره انتشار خبر آزادی برخی از زندانیان از جمله کیوان صمیمی و سپس تکذیب این خبرها چنین میگوید.
تعدادی از روزنامه نگاران زندانی در ایران همچنان در زندانها تحت فشار قرار دارند برای درخواست بخشش. این آزار و اذیت‌ها فقط به بازجویی و فشارهای اتاق‌های بازجویی برنمی‌گرده. برخی از روزنامه نگارا رو به بهانه اینکه آزاد شدی تا دم در زندانم میارن و سپس دوباره برمیگردونن به زندان. تعدادی از روزنامه نگارا رو در سلول‌های انفرادی جابجا کردند به بهانه اینکه آزاد شدید، با توجه به اینکه تعدادی دیگر آزاد شدن اما جدیداً به سلولی دیگه بردن. برای همین هم هست که بخشی از اخبار گاهی وقتا در اخبار مختلف اشتباهاتی روی میده که این روزنامه نگار آزاد شده یا نشده. علاوه بر این که به طور مشخص از آغاز تا امروز و به ویژه در بعد از 22 خرداد دستگاه قضایی ایران به شکل شفاف آنگونه که وظیفش اطلاع رسانی نه در رابطه بازداشت‌ها میکنه و نه در رابطه با آزادی‌ها.
رضا معینی پژوهشگر بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز بود در گفتگو با رادیو فردا درباره انتشار خبر آزادی برخی از زندانیان و سپس تکذیب خبرها. در واکنش به برخی شایعات آیت الله ناصر مکارم شیرازی میگوید او فتوا به اعدام متهمان حوادث روز عاشورا نداده است. آیت الله یوسف ثانی هم روز دوشنبه گفت اعتراض به اعمال و رفتار حکومت نه تنها محاربه نیست بلکه در برخی از موارد واجب است. واکنش های آیت الله یوسف ثانی و آیت الله مکارم شیرازی همچنان در کانون توجه رسانه هاست و علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می دهد.
دو اظهار نظر فقهی و هر دو برای رد یک حکم اعدام. دو مرجع تقلید، یکی آیت الله ناصر مکارم شیرازی که تاکنون همواره مدافع جناح حاکمیت در جمهوری اسلامی به شمار می آمده است و دیگری آیت الله یوسف ثانی که به عنوان یک مرجع تقلید منتقد مسئولان نظام و از پشتیبانان جنبش سبز شناخته می شده است، هر دو می گویند اتهام محمد امین ولیان دانشجوی 20 ساله دانشگاه دامغان و از متهمان حوادث روز عاشورا مصداق محاربه نیست. آیت الله مکارم شیرازی میگوید مطلقاً چنین فتوایی نداده است که کسانی که دادگاه آنان را به عنوان حرمت شکنان روز عاشورا خوانده است میبایست به اعدام محکوم شوند. در نوشته ای که برای تکذیب شایعه فتوای اجرای حکم اعدام بر روی پایگاه اینترنتی دفتر این مرجع تقلید قرار گرفته همچنین آمده است: در ضمن ما می‌دانیم بعضی از جوانها تحت تأثیر هیجانات خاصی دست به بعضی از خشونت‌ها زده اند که باید آنها را ارشاد و راهنمایی کرد و در صورتی که وابسته به گروه‌های خاص فاسد و مفسد بیگانه نباشند مشمول عفو واقع شوند. بر پایه برخی گزارش‌ها محمد امین ولیان خود و خانواده‌اش به مذهبی بودن شناخته می‌شوند، اما او همچنین عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دامغان و ستاد انتخاباتی دانشجویی میرحسین موسوی در این شهر نیز بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد امین ولیان در جریان محاکمه هیچ یک از اتهامات را نپذیرفته و تنها پذیرفته است به دلیل عصبانیت در برابر اقدامهای نیروهای لباس شخصی در سه مرحله سنگ پرتاب کرده است، اما این سنگها به کسی آسیب نزده است. روز دوشنبه هفته گذشته دادستانی انقلاب و عمومی تهران در اطلاعیه اعلام کرد حکم اعدام این جوان 20 ساله در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شده است. برخلاف آیت الله ناصر مکارم شیرازی که این شایعه را تکذیب می کرد که او فتوای حکم اعدام را صادر کرده است، آیت الله یوسف صانعی به یک استفتا برای تشخیص معیار محارب چنین پاسخ داده است: هرگاه جمعیتی متشکل به اعمال حکومت و رفتار آن اعتراض داشته باشند و اعتراض خودشان را بیان نمایند، قطع نظر از آن که قطعا محارب نمی باشند و عمل آنها مشمول عنوان دفاع از حقوقشان و تظلم از ظلمی است که بر آنها رفته و اعتراض آنها نه تنها جایز بلکه در برخی از مراحلش واجب می باشد، بنابراین از نسبت محارب دادن به آنها با انتخاب مجازات کشتن و اعدام که از مصادیق افترا به اسلام و از اکبر کبائر است به خداوند عزوجل باید پناه برد. این مرجع تقلید همچنین یادآور می شود کشتن از مجازات هایی است که اگر بعد معلوم شود اشتباه بوده قابل جبران نخواهد بود.
گزارش علیرضا کرمانی را می شنیدید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
انتخابات سراسری پارلمان عراق روز یکشنبه برگزار خواهد شد. دیروز پنج شنبه و امروز اما رأی‌گیری میان نیروهای نظامی، پلیس، بیماران، زندانیان و عراقی‌های ساکن خارج از کشور برگزار شده است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
من میخواهم رای بدم و با تروریسم مبارزه کنم. من به خاطر عشق به میهنم باید رای بدم. این از جمله آهنگ‌های تبلیغاتی انتخاباتی است که از فرستنده‌های رادیویی عراق در این روزها شنیده می‌شود. از ساعت بامداد امروز جمعه انتخابات عراق برای عراقی‌ها در 16 کشور جهان آغاز شده است. عراقی‌ها در خارج از عراق در سوریه، اردن، ایران، آلمان، ترکیه، استرالیا و دیگر کشورها امروز به پای صندوق‌های رأی‌گیری می‌روند. روز پنجشنبه دیروز انتخابات برای نیروهای نظامی، پلیس، بیماران و زندانیان برگزار شد و همراه بود با دو بمب‌گذاری انتحاری که دست کم 13 قربانی گرفت. روز یکشنبه پس فردا روز اصلی انتخابات همگانی در عراق است. در پی نواقصی که روز پنجشنبه در مدارک انتخاباتی در حوزه‌های رأی‌گیری دیده شد، امروز جمعه کمیسیون انتخابات عراق از رأی‌دهندگان خواست پیش از روز انتخابات با مراجعه به حوزه‌های رأی‌گیری کنترل کنند که نامشان در مدارک انتخاباتی در این حوزه ثبت شده است یا نه. تحلیلگران اگرچه همه انتخابات پس از سقوط صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق را برای استحکام نظام پارلمانی در این کشور سرنوشت ساز ارزیابی می‌کردند، اما انتخابات روز یکشنبه را مهمتر از همه انتخابات‌های پیشین می‌دانند، چون به گفته آنان این انتخابات سرنوشت آینده عراق را رقم می‌زند و با در پیش بودن خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از عراق، استقرار ثبات در عراق بستگی به وضعیت پارلمان آینده این کشور دارد. آمریکا از ماه اوت آینده با خروج 100 هزار نیرو از عراق، شمار سربازان خود را در این کشور به 50 هزار تن کاهش می‌دهد. مقام‌های عراقی واجدین شرایط را تشویق می‌کنند در انتخابات سراسری روز یکشنبه به طور فعال شرکت کنند. مناف علی الندا، یکی از نامزدهای سنی مذهب، میگوید
تشعر بالوصار عده وعی وطنی اكيد راح تكون مشاركه اكبر والسبب انه الناس
حتما میزان مشارکت در انتخابات در مقایسه با انتخابات سال 2005 بیشتر خواهد بود، چون مردم به فرایند سیاسی اطمینان پیدا کردند. از ویژگی های این انتخابات این است که بر اساس قانون اساسی 25% از نامزدهای انتخاباتی باید زنان باشند. اگرچه حدود 16 ائتلاف و 36 فهرست انتخاباتی در حال رقابت با یکدیگر هستند، 4 گروه عمده‌ترین ائتلاف‌های حاضر در رقابت‌ها را تشکیل می‌دهند. ائتلاف اول، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، نخست وزیر کنونی عراق است. دومین ائتلاف قدرتمند حاضر در انتخابات، ائتلاف ملی به رهبری مجلس اعلا و عمار حکیم است. سومین گروه قدرتمند حاضر در انتخابات، ائتلاف العراقی است که رهبری آن را سیاستمدار سکولار عیاد علاوی، نخست وزیر اسبق عراق پس از سقوط حکومت صدام حسین بر عهده دارد. و چهارمین گروه قدرتمند حاضر در انتخابات عراق، ائتلاف احزاب اصلی کرد به رهبری مسعود بارزانی و جلاله طالبانی است. بسیاری از گروه‌های سنی در عراق و کشورهای سنی مذهب همسایه این کشور از نقش و نفوذ ایران در عراق نگرانند. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، درباره نگرانی سنی مذهب‌ها از نقش ایران در انتخابات عراق به رادیو فردا میگوید
بخشی از این نگرانی است که به دلیل بد عمل کردن همسایگان عرب عراق به وجود آمده، به این معنا که شما وقتی میدان رو خالی میگذارید برای حریفی که با همه امکانات میخواد اون میدان رو پر بکنه، خب طبیعتاً اون حریف هم استفاده میکنه. کشورهای همسایه عراق با این توجیه که بله در عراق حکومت شیعه هست و این حکومت طرفدار جمهوری اسلامیه، اینا حتی بعضن از برسمیت شناختن کامل کیان جدید عراق خودداری کردن، سفیر نفرستادن، بعضی هاشون سفارتشون رو در حد خیلی پایین نگاه داشتن. این یه بخشی چیگید، خب خودشون در واقع میدان رو در اختیار حریف گذاشتن. مسئله دوم این است که گروه های شیعهی که در صحنه عراق هستند و در انتخابات گذشته اکثریت رو به دست آوردن، اینها به هر حال چندان نظر مساعد و خوشی نسبت به همسایگان عربشون ندارن. سعودی ها و کویتی ها هم مشکلات خودشون رو با عراق دارن و اونها هم تصور میکنن که دولت مردانی مثل آقای مالکی، ابراهیم جعفری، احمد چلپی، اینهایی که در جمع شیعیان به هر حال نام‌آور هستن و امید دارن که کابینه آینده رو تشکیل بدن، اینها همه رو به قبله تهران نماز میخوانن. میلیون ها دلار پولی که جمهوری اسلامی در انتخابات گذشته خرج کرد، همینطور در این انتخابات افرادی رو که از ایران به اونجا فرستاده و اینها علاوه بر این که کمک میکنن به گروه های شیعه، تلاش میکنن که مانع از پیروزی مجموعه بشن که به ریاست دکتر عیاد علاوی که یک شیعه سکولار هست. خب طبیعتا اینها همه اسباب نگرانی است و حضور جمهوری اسلامی هم یک واقعیتی که در همه ابعادش در عراق ملموس است.
بیش از 19 میلیون عراقی واجد شرکت در انتخابات هستند تا 325 نماینده مجلس ملی را انتخاب کنند. 6172 نفر از 16 حزب و گروه ائتلافی خود را نامزد کرسی های پارلمان کردند.
انتخابات سراسری پارلمان عراق روز یک شنبه برگزار خواهد شد. فریدون زرنگار گزارش می داد.
جنگ فرهنگی رادیو فردا، مرور و بررسی هفتگی رویدادهای فرهنگی و هنری، جمعه ها ساعت 7:30 شب در مجله شامگاهی، این برنامه شنبه ها در مجله نیمه شب و ساعت 1 بعد از ظهر در مجله نیمروزی تکرار می شود.
دوستان، بازپخش جنگ فرهنگی هفته رو در مجله نیمه شب، یعنی لحظاتی پس از آغاز روز شنبه، بامداد شنبه، خواهید شنید. و اما جشنواره بین‌المللی فیلم‌های مستند حقوق بشری One World یا یک دنیا یا شایدم جهانی واحد، روز چهارشنبه 19 اسفند ماه در پراگ پایتخت جمهوری چک با فیلم روزهای سبز حنا مخملباف گشایش می‌یابد. همکارم مانیا منصور گزارشی دارد در مورد جزئیات این مسئله.
روزهای سبز آخرین ساخته حنا مخملباف، فیلمساز جوان ایرانی که روایتی است از انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران، سرگذشت یک دختر جوان ایرانی به نام آوارا به تصویر می‌کشد که در پی حوادث پس از انتخابات درگیر رویدادهای سیاسی کشور می‌شود. آوا که از افسردگی رنج می‌برد، به پیشنهاد دکتر روانشناسش به کارگردانی تئاتر روی می‌آورد، اما تئاتر او که الهام گرفته از دشواری‌های زندگی است توقیف می‌شود. در این حین عده‌ای از مردم با امید به تغییر و به حمایت از میرحسین موسوی به خیابان‌ها می‌آیند. آوا که امیدی به تغییر ندارد، برای غلبه بر این ناامیدی به خیابان می‌رود تا با گفتگو با مردم بر ناامیدی خود غلبه کند. فیلم روزهای سبز که در بخش مسابقه جشنواره یک دنیا با 15 فیلم دیگر به رقابت خواهد پرداخت، پیش از این در جشنواره فیلم ونیز برنده جایزه شجاعت در هنر شده است. اما روزهای سبز تنها فیلم ایرانی جشنواره بین‌المللی پراگ نیست و 4 فیلم ایرانی دیگر نیز در سایر بخش‌های این جشنواره بر روی پرده خواهند رفت. فیلم زنان در کفن به کارگردانی محمد رضا کاظمی و فرید حائری نژاد در بخش حق دانستن و در کنار 14 فیلم دیگر به نمایش در خواهد آمد. زنان در کفن که پیش از این در حاشیه جشنواره فیلم برلین جایزه سینما برای صلح را دریافت کرده، محصول مشترک ایران و هلند و درباره حکم سنگسار و به ویژه سنگسار زنان در ایران است. مستند کوتاه جاده رویاها ساخته مونا رفعت‌زاده مستند ایرانی دیگری است که در بخش فیلم کوتاه جشنواره یک دنیا به نمایش در خواهد آمد. در این مستند 17 دقیقه‌ای مونا رفعت‌زاده با دوربین به خیابان‌های تهران می‌رود و از افراد مختلف در مورد آرزوهایشان پرسجو می‌کند. جشنواره یک دنیا در سال 2010 بخش جداگانه‌ای را با نام متمرکز بر ایران به مستندهای ایرانی اختصاص داده است که به وقایع ایران معاصر پرداختند. در این بخش علاوه بر فیلم‌های روزهای سبز و زنان در کفن، 2 مستند ایران صداهای ناشنیده و بسیجی نیز به نمایش در خواهند آمد. ایران صداهای ناشنیده ساخته داوود گرامی فرد و محصول کشور کانادا است. این مستند در دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران و به طور مخفی ساخته شده است. در این مستند بحث آزادی در دولت محمود احمدی نژاد از دریچه ذهن چند ایرانی به تصویر کشیده می شود. مستند بسیجی محصول مشترک 3 کشور فرانسه، ایران و سوئیس نیز که در این جشنواره حضور دارد، ساخته مهران تمدن است. در این فیلم مهران که ساکن فرانسه است به ایران سفر می‌کند تا از زندگی و تفکرات بسیجیان ایران سر در بیاورد. در جشنواره امسال 101 فیلم مستند از بیش از 30 کشور جهان به نمایش در خواهند آمد. این مستندها از میان 1600 فیلم متقاضی شرکت در جشنواره انتخاب شدند. جشنواره یک دنیا به مدت 9 روز در پراگ دایر خواهد بود و پس از آن به 29 شهر دیگر جمهوری چک سفر خواهد کرد. یک دنیا همچنین از تاریخ 12 تا 19 آوریل برای نمایش فیلم‌های برگزیده جشنواره به بروکسل خواهد رفت و در بروکسل نیز با مستند روزهای سبز افتتاح خواهد شد.
مانیا منصور از رادیو فردا از جشنواره بین‌المللی فیلم‌های حقوق بشری مستند وان ورلد یا یک دنیا که روز چهارشنبه 19 اسفند ماه در پراگ آغاز خواهد شد می گفت و از فیلم های ایرانی شرکت کننده در آن.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
و برای استفاده از این فناوری این ایمیل رو بزنید دوستان. و یادآوری می کنم که شما می تونید با استفاده از نرم افزار سکایپ با رادیو فردا رادیوی خودتون هم در تماس باشید. کافیست نام رادیو فردا را در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی سکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. به همین سادگی. تلفن های پیامگیرهای رادیو فردا در پراگ و واشنگتن بدین ترتیب هستند: 00420-2211-24-113. تکرار می کنم: 00420-2211-24 1130001 202 82 87 220. دوستان، سپاسگزاریم که ما رو در این مجله شبانگاهی همراهی کردید. تا نوبت دیگر، خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
چی بود دیگه تمومه، دیگه تمومه، عشق تو تو قلبم واسه من دیگه حرومه، آره حرومه.
تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 6.
سحر نام سر کن، داغ مرا تازه تر کن،
ترانه شماره 6 را شنیدید. نام این ترانه مرغ سحر است با اجرای مشترک گروه کیوسک و محسن نامجو. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
مسیر حرکت انسان ها به راحتی قابل پیش بینی است. معمولا تصور می شود که انسان به صورت ناگهانی برای رفتن از جای به جای دیگر تصمیم می گیرد، اما طبق پژوهش های مشترک دانشمندان آمریکایی و چینی، جابجایی انسان ها در زندگی روزمره بر اساس قوانینی از پیش تعیین شده شکل می گیرد. در این پژوهش ها رفت و آمد چند هزار کاربر تلفن همراه بررسی شده است. دانشمندان با پیگیری امواج تلفن‌های همراه توانستند تشخیص بدهند که کاربران مورد پژوهش در طول شبانه روز در چه مسیرهایی رفت و آمد می‌کنند. نتیجه آزمایش‌ها شگفت‌انگیز بود. حتی انسان‌هایی که مرتب به سفر می‌روند، مسیرهای قابل پیش‌بینی را انتخاب می‌کنند. چنین اطلاعاتی برای برنامه ریزی شهری و یا جلوگیری از انتقال بیماری‌های واگیردار نقش مهمی را بازی می‌کند.
شب چشم تو قیمتی ترین من گشتر عمر من نگیم، همه دنیای من فقط همینه، همین شرقی ترین شب زمینه. تو از هزار و یک شبی پریچه، به جز تو زندگی هیچ پریچه، یه دنیا همه هیچه.
چه
شد شهر منه که شهر دسترد برای هر شبم لحظه به لحظه تو از هزار و یک شبی پریچه به جز تو زندگی هیچ پریچه یه دنیا همه هیچه وای پریچه دنیا بی تو هیچه تو رو میطلبم لحظه به لحظه تویی تاب و تبم لحظه به لحظه چی شد شهر منه که شهر دسترد برای هر شبم لحظه به لحظه تو از هزار و یک شبی پریچه به جز تو زندگی هیچ پریچه یه دنیا همه هیچه
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
بانک مرکزی ایران در گزارش تازه خود نرخ تورم در بهمن ماه امسال را 11.5% اعلام کرده است، اما به گفته کارشناسان این کاهش نرخ تورم در بازار مواد خوراکی و آشامیدنی محسوس نیست. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
ببین چه خوشحالم، چیزی نمیخوام چون که من تو رو دارم، با تو میتونم برم به اون بالا جایی که عشقی ندیده تا حالا. میدونی چشمات همه ی دنیامه، همیشه اسمت روی لبامه، ما و ستاره میشه کم میارم آخه واسه گفتن دنیا شاید یکی باشی، ولی واسه یه نفر همه یه دنیا شی. منو نگاه کن واسه تو میخونم، به پای عشقت همیشه میمونم. میدونی چشمات همه یه دنیامه، همیشه اسمت روی لبامه، ما و ستاره میشه کم میارم آخه واسه گفتن
همیشه با تو، با من باشو،
قصه عشقو میخونم همیشه با تو
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
باز دلم قرار
کم داره که پشیمون میشی، که مهربون میشی، دل داره خون میشه، غم فراوون میشه، که پشیمون میشی، که مهربون میشی.
پشیمون میشی که مهربون